ساعت 23 به بخت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. دومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. سرباز آمریکایی متهم به قتل 16 غیر نظامی افغان اتهام‌های خود را پذیرفت. ایران میگوید مذاکرات با آژانس به دور باطل تبدیل شده، اما مقصر آژانس است. دومین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران عصر چهارشنبه به مدت تقریباً 4 ساعت برگزار شد. سعید جلیلی، حسن روحانی، محمد قرضی، محمد رضا عارف، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی 8 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان به پرسش‌های درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران پاسخ دادند. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی روز جمعه با موضوع سیاست داخلی و خارجی ایران انجام می شود. انتخابات روز 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد. سرباز آمریکایی متهم به قتل 16 غیر نظامی افغان در یک یورش شبانه در دادگاهی نظامی در واشنگتن اتهام‌های خود را پذیرفت. وکیل متهم، گروهبان رابرت بیلز گفته است که موکلش برای فرار از اعدام به گناه خود اقرار کرده است. اتهامات گروهبان بیلز 39 ساله عبارت است از قتل 16 نفر، قصد کشتن 6 نفر دیگر و حمله به 7 نفر دیگر در بهار سال گذشته در جنوب افغانستان. بیشتر قربانیان زن و کودک بودند. علی اکبر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید با سخنان یوکیو آمانو مدیر کل آژانس درباره اینکه مذاکرات با ایران به دور باطلی تبدیل شده است موافق است، اما مقصر آژانس است. علی اکبر سلطانی روز چهارشنبه در وین به خبرنگاران گفت که چارچوب پاسخگویی ایران به سوالهای آژانس در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش تقریبا روشن شده، اما ایران خواست‌های مشروعی دارد که از جمله دریافت اسناد و شواهدی است که آژانس می‌گوید در این باره در اختیار دارد و تا زمانی که آنها را دریافت نکرده نمی‌تواند با آژانس به توافق برسد. علی اکبر سلطانی افزود که اگر قرار باشد ایران در این زمینه با آژانس همکاری کند، هرچند معتقد است که این کار فراتر از تعهداتش مطابق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، اما باید مطمئن شود که پرونده هسته‌ایش بسته می‌شود. گروه کشورهای 5 علاوه 1 در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند که ایران نباید مذاکرات با 5 علاوه 1 را جایگزین مذاکره با آژانس کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، سفیر آلمان در آژانس به نمایندگی از سایر اعضای 5 علاوه 1 تاکید کرد که ایران باید هرچه سریعتر با آژانس نیز وارد مذاکره شود و به نگرانی های آژانس پاسخ دهد. اعضای 5 علاوه 1 عبارتند از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به اضافه آلمان. در ادامه درگیری‌های بیش از 2 ساله در سوریه، نیروهای سوری وفادار به بشار اسد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از شکست شورشیان در این شهر و تسلط ارتش سوریه بر این شهر خبر دادند. خبرگزاری‌های جهان هم با انتشار خبر افتادن القصیر به دست ارتش سوریه از حمایت وسیع حزب‌الله لبنان در کنار ارتش سوریه خبر دادند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
ارتش سوریه روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد شهر القصیر در استان هومس را به طور کامل از نیروهای مخالف دولت بشار اسد پس گرفته است. درگیری بر سر شهر القصیر از 2 هفته پیش آغاز شده بود و سرانجام نیروهای ارتش سوریه با استفاده از تمام سلاح‌های در اختیار خود و حمایت فعال حزب الله لبنان موفق به تسخیر این شهر شد. در بیانیه ارتش سوریه آمده است که با تسلط ارتش بر شهر القصیر مدارکی به دست آورده است که نشان از کمک خارجی ها به شورشیان مخالف دولت دارد. حسن هاشمیان، کارشناس دنیای عرب و منطقه خاورمیانه، درباره اهمیت سقوط القصیر به رادیو فردا میگوید
منطقه القصیر یک منطقه استراتژیک از منطقه هرمل لبنان که اونم به بلبکی که نیروهای حزب الله اونجا مستقر هستن مربوط میشه. از یک سو در وسط اتوبان دمشق خامس قرار گرفته، همینطور اتوبان دمشق به لازلیه رو قطع میکنه، مناطق شمال لبنان به خصوص عرصار رو از این طریق میشه با اون مناطق رسید. منطقه بسیار استراتژیک و الان که این شهر تقریبا به شکل کامل و عبتانوز شمال شهرش در دست ایرهای مخالفه و این منطقه که کاملا هم سنی نشینه در غصه، منطقه با این تحولاتی که اتفاق افتاد الان دیگه از جنوب سوریه یعنی از منطقه درعا تا دمشق تا شمال سوریه و ساحل لازویه و همینطور تا مرز ترکیه یک نوار خیلی گسترده به طول حدود 700 کیلومتر به دست نیروهای دولتی افتاده و اونو که میشه گفت تامین کردن. بنابراین از یک سوراخ سوریه لبنان رو تامین میکنن که برای حزب الله خیلی استراتژیک و مهمه، دو راه جنوب رو تامین میکنن و سوم متحول میشن و یا تغییر جهت میدن به سوی مناطقی که شهر دمشق رو محاصره کرده. جنگ های بعدی که ما خواهیم دید بیشتر در غوطه شرقی و غربی خواهد بود و در منطقه ارسال تا منطقه زبدانی خواهد بود. این هم مناطقی است که دمشق رو محاصره کردن مخالفین و جنگ بعدی تو این مناطق اتفاق خواهد افتاد.
روز چهارشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در یک نشست اضطراری در قاهره گرد هم آمدند تا درباره اوضاع سوریه، نقش حزب الله لبنان در درگیری‌های این کشور و همچنین کنفرانس آینده ژنو به رایزنی بنشینند. در این میان اختلاف‌ها بر سر برگزاری کنفرانس در آینده نزدیک همچنان ادامه دارد. اخسر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز چهارشنبه گفت
ظاهراً ما هنوز کار زیادی داریم تا کنفرانس را بتوانیم برگزار کنیم. به همین دلیل ما امروز به این نتیجه رسیدیم که برگزاری کنفرانس در ماه ژوئن ممکن نیست. ما در حال رایزنی با روسیه و آمریکا هستیم تا ببینیم در چه فرصتی میتوانیم هر چه زودتر این کنفرانس را برگزار کنیم. امیدواریم در ژوئن
to hold the conference as soon as possible, hopefully in July.
به گفته گنادی گاتیلوف، معاون وزارت خارجه روسیه، هنوز بر سر مسائل مورد اختلاف توافق صورت نگرفته است و از هم مهمتر اختلاف بر سر شرکت کنندگان در این کنفرانس است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خب پیش از اینکه 21مین بخش از مجموعه برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور رو بشنوید، سری هم بزنیم به مجله هفتگی صحنه که روایتی هست رادیویی از اتفاقات و آثار نمایشی موفق هفته گذشته در سینمای ایران و جهان از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به این شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم. مطابق هفته‌های گذشته با برنامه دیگری مرتبط با رویدادهای سینما و تئاتر ایران همراه شما.
سینمای ایران.
با وجود اعلام نام چند فیلم تازه برای اکران در سینماهای ایران، اما به نظر می رسد این روزها پربیننده ترین محصولات تصویری ساخته شده در ایران فیلم‌های تبلیغاتی 8 نامزد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری است که این دوره نیز به شیوه سالهای قبل با همکاری تعدادی از سینماگران ساخته شدند. از روز دوشنبه پخش این مستندها آغاز شده و قرار است تا روز برگزاری انتخابات از هر کدام از نامزدها دو مستند پخش شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون پیشین وزارت ارشاد ایران، درباره ساخت این مستندها و میزان توجه به آنها میگوید:
اگر مراجعه بکنیم به تاریخ تبلیغات انتخاباتی در ایران، می‌بینیم که در دور اول نامزدی آقای خاتمی، یعنی در زمانی که ماجرای در واقع دوم خرداد رخ داد، یکی از مهمترین عواملی که در تبلیغات گفته شد که مؤثر بود، تبلیغات هم تیزر سینمایی و تلویزیونی آقای خاتمی بود و هم حمایت سینماگران. از اون به بعد در واقع یک رسمی در میان کاندیداهای ایران راه افتاد که استفاده بکنن از کارگردانان شناخته شده سینما برای تبلیغات انتخاباتی خودشون. البته میدونیم که این رسم تقریبا رایجی هست در بعضی از کشورهای دیگه مثل فرانسه و آمریکا.
در حالی از تعدادی از سینماگران ایرانی به عنوان سازندگان فیلم‌های تبلیغاتی نامزدها نام برده می‌شود که فعالیت‌های انتخاباتی سینماگران ایرانی در مقایسه با دوره‌های گذشته به شدت کاهش یافته و چندان خبری از تحرک آنها نیست. حتی میزان اظهار نظرهای رسانه‌ای این قشر هم کاهش یافته است. به نظر می‌رسد تبعاتی که در دوره‌های گذشته پس از حضورهای انتخاباتی قابل توجه سینماگران متوجه آنها شد، باعث دلسردی فعلی آنها از فعالیت‌های مشابه شده است. آنچنان که فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما نیز هفته گذشته در گفتگویی با روزنامه بهار، علت اصلی برخوردهای دو سال گذشته با خانه سینما را به فعالیت‌های این نهاد در انتخابات دوره‌های گذشته ریاست جمهوری مرتبط دانسته بود. در تحلیل فضای فعلی سینمای ایران، فاطمه معتمداریا، بازیگر شناخته شده سینما ایران، در گفتگویی با مجله اینترنتی تابلو اخیراً گفته است:
سینمایی که الان وجود داره سینمای بیدر و پیکر، بی خاصیت، بی هویته. چون که همه چیز سلیقه‌ایه، در نتیجه توی یه دفعه مثلا دهه 60 تا 70 سینما ایران خیلی شکوفا میشه، چون کسایی که مهندسی میکنن، معماری میکنن سینمای ایرانو خیلی با دقت و با درایت و با تفکرن، بعد یه دفعه توی مثلا دهه 80 یه سقوط وحشتناک میکنن. سالهای اخیر که دیگه سینمایی در واقع اصلا توی ارشاد یه آدمایی هن که من نمیشناسمشون، نمیدونم کیان چیان، برای همین هیچ ارتباطی اصلا با سینما و جریانات سینمایی هم ندارم. اصلا باید صبر کرد تا بیشتر جریانات چی میگن انتخاباتی و سیاسی و اینا تغییر کنه. چیز مشخصی وجود نداره، مثل همه فراز و نشیبای این 30 چند ساله هیچ چیز قطعی وجود نداره که چه اتفاقی بیفته.
این هفته اکران سینماها بدون تغییر خاصی پیگیری شد و در حالی که مسئولان شورای صنفی نمایش میگویند قرار است از هفته آینده اکران فیلم گذشته اصغر فرهادی آغاز شود، اما در این حال اضافه میکنند که هنوز نسخه ای از این فیلم به ایران نرسیده است.
سینمای جهان.
این هفته صدرنشینی فیلم اکشن سریع و آتشین ادامه یافت. ششمین فیلم این سری فیلم‌ها با فروشی 34.5 میلیون دلاری مجموع فروشش را به 170 میلیون دلار رسانده و توانسته بر رقیبان تازه واردش پیروز شود. این فیلم مجموع فروش جهانی خود را نیز به رقم قابل توجه 480 میلیون دلار رسانده. So how's the life of a retired international criminal? I need your help, Dom. Last week, a team of highly coordinated drivers took down a military convoy. This most recent job graduated them to a whole new level. اما از میان فیلم‌های تازه اکران شده این هفته، فیلم علمی تخیلی پس از زمین با بازی ویل اسمیت و پسرش جیدن به کارگردانی ام نایت شیامالان نتوانسته مطابق انتظارها ظاهر شود و با 28 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول قرار گرفته. این فیلم که از پروژه‌های مورد علاقه ویل اسمیت در سال‌های اخیر بود و خودش نیز زمینه‌های تولیدش را فراهم کرده، با استقبال سرد منتقدان هم روبرو شده است. Crash landed. Two confirmed survivors. Do you know where we are? No, sir. This is Earth. داستان فیلم پس از زمین 1000 سال پس از خروج انسان‌ها از کره زمین روی می‌دهد و درباره پسر جوانی است که تلاش می‌کند خود و پدرش را نجات بدهد. The temperatures on this planet fluctuate dangerously. Everything has evolved to kill humans. Together we will survive. اما فیلم شگفتی ساز این هفته فیلمی با نام الان من را میبینی ساخته لوی لتریه بود که با حضور بازیگرانی چون جی سی آیزنبرگ، مارک روفالو و مورگان فریمن با 28 میلیون دلار فروش در رده دوم قرار گرفت. داستان این فیلم درباره یک مأمور FBI و یک کاراگاه پلیس اینترپل است که به دنبال تعدادی شعبده‌باز هستند. شعبده‌بازهایی که انگام اجرایشان از بانک‌ها سرقت می‌کنند و به تماشاگرانشان به عنوان پاداش پول می‌دهند. We are going to rob a bank. On the count of three, you will be teleported through space and time to your bank in Paris. One, two, three. قسمتی از سری فیلم های پیشتازان فضا به کارگردانی جی جی آبرامز و انیمیشن حماسه رده های بعدی جدول فروش فیلم ها در ایالات متحده و کانادا را در هفته گذشته به خود اختصاص دادند. تئاتر. در تالارهای نمایشی تهران هفته گذشته استقبال از نمایش مرد بالشی به کارگردانی مشترک محمد یعقوبی و آیدا کیخانی قابل توجه بود. این نمایش که به تازگی اجرایش را در تماشاخانه ایران شهر آغاز کرده، تازه ترین کار محمد یعقوبی کارگردان خبرساز سالهای اخیر تئاتر ایران محسوب می شود. آقای یعقوبی این بار برخلاف کارهای پیشینش متنی غیر ایرانی را برای اجرا برگزیده که مضمونی مرتبط با خشونت در جامعه دارد. هفته گذشته نیما دهخانی از کارگردانان خبرساز یک سال اخیر تئاتر ایران هم گفت اجرای نمایش پایتخت ریو دو ژانیرو کجاست که قرار بود خرداد ماه با حضور بازیگرانی چون باران کوسری، رویا میرعلمی و شبنم مقدمی در تالار حافظ به روی صحنه برود فعلا لغو شده است. این چندمین نمایشی است با بازی باران کوسری که اجرایش با مشکل مواجه می شود. کارگردان این نمایش گفته موضوع لغو اجرا ارتباطی با حضور باران کوسری ندارد، اما در این حال اضافه کرده که مسئولان تالار حافظ به او گفتند به دلیل نزدیکی به انتخابات و وجود حساسیت هایی فعلا نمی توانند اجازه اجرای این نمایش را بدهند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
یک کنسرت متفاوت در برنامه بی سابقه از رادیو فردا. شبی که هنرمندان بین المللی و ایرانی برای مردم ایران می‌خواند. سویدیش هاوس ماهای کروز، خواننده آرن ابی، خواننده ناماش لیل کولت، خواننده جوان الکیستیس پروتوپسالتی البانو، خواننده مشهور با ترانه ای از ستاره مشهور آمریکا استیوی واندر. همین جمعه شب 17 خرداد ماه از ساعت 10:30 شب به وقت ایران با رادیو فردا به کنسرت امید بپیوند.
نوبت میرسه به 21مین بخش از مجموعه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور که کاری هست از همکارم وحید پوراستاد. این مجموعه برنامه نگاهی داره به مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری او. در بخش 21 از این مجموعه جنجال احمدی نژاد در مناظره های تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بررسی میشه. این مجموعه برنامه رو هر شب در همین ساعت میتونید بشنوید. تکرارش هم فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. بخش‌های قبلی این برنامه رو در وبسایت و همینطور فیسبوک رادیو فردا میتونید ببینید و بخونید. اگر هم نظری دارید در مورد این برنامه یا هر برنامه دیگه‌ای، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. میتونید با پیامگیر هم با ما تماس بگیریم با این شماره 207-926-011-57-30.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تومت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید. 13 خرداد ماه سال 1388 است. ساعت 10:30 به وقت تهران است که مناظره تلویزیونی محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی، دو نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شروع می شود. خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران از جمعیت خالی شده و بسیاری از مردم پای تلویزیون‌های خود یکی از مهمترین مناظره‌های تاریخ جمهوری اسلامی بین دو نامزد ریاست جمهوری را نگاه می‌کنند. محمود احمدی نژاد که برای دومین بار کاندیدای ریاست جمهوری شده، از همان ابتدا با حملاتی تند و طرح اتهاماتی علیه برخی از مقامات جمهوری اسلامی جنجالی بزرگ را به وجود می‌آورد.
بنده در برابر یک کاندیدا نیستم، در برابر یک مجموعه هستم که با محوریت آقای هاشمی و همکاری آقای موسوی و آقای خاتمی علیه بنده حرکت کردند.
علاوه بر انتقادات تند محمود احمدی نژاد علیه رؤسای جمهور پیشین ایران، او در این مناظره بسیاری از مقامات بلندپایه دیگر و خانواده آنها را از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و چندین نفر دیگر را به فساد متهم می‌کند.
این چه نحوه‌ای هزینه کردن است؟ از کجا میاد؟ یک مورد رشد الکتریک بدون هیچ مزایده‌ای دادن به دوستان جناب آقای کرباسی، همسر آقای کرباسی، همسر آقای قبه، کارخونه را از بیخ تراشیدن، زمینش رو بفروشن و ده ها مورد اینطور. 400 هکتار زمین در هرمزگان گرفتن، مردم برای 2 هکتار که 4 تا جوان بره سر کار لنگن. بیقانونی ایناست جناب آقای موسوی. استاد اویل بیقانون نیست که طرف میاد اینجا محاکمه میشه، محکوم میشه، از زندان فراری داده میشه و میره خارج و تش پسر آقای هاشمی است. بیقانونی در پسران بعضی از همین آقای نیست که امروز از شما حمایت میکنن. پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینا حامیان شما هستند. بیقانونی اوناست جناب آقای موسوی.
محمود احمدی نژاد در انتهای مناظره پرونده زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، را روبروی او میگیرد و میگوید او به صورت غیرقانونی مدرک کارشناسی ارشد و دکترا گرفته است.
من اینجا پرونده‌ای دارم مالی خانوم، شما میشناسیدش، در تبلیغات انتخاباتی کنار شما میشینه. برخلاف همه قوانین کشور، همزمان که کارمند بوده 2 تا رشته فوق لیسانس خونده، یکیش در دانشگاه آزاد، دکترا گرفته بدون کنکور و بعد در رشته غیر مرتبط دانشیار شده، استادیار شده، بدون اینکه شرایطش رو داشته باشه رئیس دانشگاه شده. اینا بی قانون نیست.
در روزهای بعد برخی از رسانه‌ها از این مناظره به عنوان منازعه ای بی سابقه یاد می‌کنند که در آن محمود احمدی نژاد به افشاگری علیه دولت‌های سابق پرداخت و میرحسین موسوی او را قانون‌گریز و خیال‌باف خواند. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا در خرداد ماه سال 1388.
آقای احمدی نژاد دایره کشمکش خودش رو با مخالفان در این مناظره بسیار وسیع تر کرد، با نام بردن از دولت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت آقای خاتمی و کشیدن پای ناطق نوری به میدان، آقای کرباسی، فرزندان آقای هاشمی، آقای صفایی فراهانی و دیگران و حتی همسر مهندس موسوی خانم دکتر زهرا رهنورد، در واقع کشمکش رو، میدان کشمکش رو بسیار باز کرد. گویی آقای احمدی نژاد چیزی و سندی و مخالفتی و موضعی روشنی علیه میرحسین موسوی نداشت در اختیار تا بتونه با اتکا به اون سیاست‌های دولت موسوی رو مورد نقد قرار بده، بلکه از طریق نقد سیاست‌های دولت‌های مورد حمایت ایشون یا مورد احترام ایشون، به عبارت دیگه مثل دولت آقای هاشمی یا دولت آقای خاتمی، سعی در فروپاشوندن به اصطلاح امید مردم به ایجاد تغییر در کاندیداتوری مهندس موسوی کرد.
دقایقی پس از اینکه مناظره محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی تمام می شود، خیابانها و میادین تهران مملو از طرفداران این دو نامزد می شود و هر کدام از طرفین تا پاسی از نیمه شب شعارهایی در حمایت و یا علیه نامزد رقیب سر می دهند. صبح روز بعد از مناظره جنجال برانگیز، افرادی که در جریان مناظره از سوی محمود احمدی نژاد متهم شده بودند، خواهان پاسخگویی از صدا و سیما می شوند و یا اعلام می کنند علیه گفته های محمود احمدی نژاد شکایت می کنند. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار، در گفتگو با رادیو فردا در خرداد ماه سال 1388.
به نظر میرسه آقای احمدی نژاد ناچار بود در این مناظره آشکارا سخن از کسانی به زبان بیاره که در پشت ماجرای کشور کانونهای قدرت رو تشکیل میداد. گویی خودش رسالت پیامبرگونه‌ای بر عهده گرفته برای مبارزه با این کانونهای قدرت. کانونهای قدرتی از قبیل هاشمی رفسنجانی، حزب مشارکت، آقای خاتمی، ناطق نوری، حتی به پاره از علما و مراجع تقلید. بدین ترتیب دستوران ترین مواضع رو آقای احمدی نژاد گرفت و پایداری خودش رو روی مواضع خودش چه در ارتباط با مسائل و سیاست‌های بین‌المللی ایران در دوره دولت مطبوعه‌ایش خودش و چه در ارتباط با مسائل داخلی، این پایداری و این پافشاری روی اصول و سیاست‌ها و دیدگاه‌هاش نشون داد که آقای احمدی نژاد آماده عقب نشینی در دوره بعدی در صورت پیروزی در انتخابات نیست.
در روزهای بعد بیش از 50 تن از روحانیون بلندپایه قم این اظهارات محمود احمدی نژاد را محکوم می‌کنند و روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با انتقاد شدید از رفتار محمود احمدی نژاد آن را سقوط اخلاقی می‌خواند و می‌نویسد این مناظره به جای اینکه مناظره باشد تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن بود. 14 خرداد ماه سال 1388 است. روز بعد از مناظره آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نامزدهای انتخابات می‌خواهد که برای اثبات خود به نفع دیگری روی نیاورند.
نمی‌پسنده انسان که ببینه یک نامزدی چه در نطق‌های تبلیغاتی، چه در سخنرانی، چه در تلویزیون، چه در غیر تلویزیون برای اثبات خود متوسل بشود به نفی اون دیگری، اون هم با یک استدلال‌های گوناگون. به نظر من این درست نیست. من با مناظره و معارضه و گفتگو و انتقاد مخالفتی ندارم، اما سعی کنید این در چارچوب‌های درست شرعی دینی انجام بگیره.
با وجود توصیه‌های آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد در روزهای بعد و در آستانه مناظره تلویزیونی با مهدی کروبی تهدید می‌کند و می‌گوید این تازه آغاز راه افشاگری‌های من است. شب مناظره با مهدی کروبی فرا می‌رسد و محمود احمدی نژاد دوباره با افشاگری علیه رقیبش جنجالی تازه می‌آفریند.
من آقای چیز هیچ کس رو متهم نمی کنم به فساد. من میگم آقای کروبی، شما که نیروی انقلاب هستی، از آقای شهرام جزایری برای چی پول گرفتی؟ به من اگه کسی پول داده بیارید سندش رو منتشر کنی همه بدانن. یه 300 میلیون یه 200 میلیون تو پرونده است. 300 میلیون ایشون تایید کرد، 200 میلیون تو پرونده او گفته من تایید نمی کنم. ایشون باید بگه 300 میلیون 7 سال پیش، 300 میلیون اون موقع چقدر الانه؟ چرا به شما این پول رو داد؟ شما آدم سیاسی هستی، هیچ سوال نکردی برای چی اومد این پول رو به جناب علی داد؟
24 خرداد ماه فرا میرسد. ساعاتی پس از پایان رای گیری محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات اعلام می شود. هزاران تن از هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نتایج انتخابات اعتراض دارند. آنها دست به تجمعات اعتراضی در خیابان ها می زنند. اما در دیگر سوی ماجرا محمود احمدی نژاد در جمع هواداران خود سخنرانی می کند و مخالفان نتایج انتخابات در خیابانها را خس و خاشاک خطاب می کند.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
این سخنرانی خشم مخالفان به نتایج انتخابات را بیشتر می‌کند. خیابان‌های تهران تا ماه‌ها صحنه سرکوب معترضان توسط حاکمیت می‌شود. ده‌ها نفر در جریان اعتراضات کشته و هزاران نفر بازداشت می‌شوند. بازداشتی‌هایی که پس از 4 سال هنوز تعدادی از آنها در زندان هستند. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد مبارزه با فساد را ورق می‌زنیم.
هنوز هستند کسانی که از امتیازات ویژه، از اطلاعات ویژه سوء استفاده می‌کنند و ثروت می‌اندوزند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
در دیده شهلای بتان همه جری لوئیس، بازیگر و کمدین کهنه‌کار آمریکایی، پس از 18 سال با فیلم تازه‌ای به دنیای سینما بازگشت. فیلم جدید این هنرمند 87 ساله مکس روز نام دارد که برای نخستین بار در 66مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد. این فیلم به کارگردانی دانیل نوا، فیلمساز آمریکایی، ساخته شده و لوئیس در آن در نقشی پیانیست موسیقی جاز مسن ظاهر شده که در میابد احتمالاً همسرش که 65 سال است با او زندگی میکند به او وفادار نبوده است. مکس روز نخستین فیلم لوئیس پس از فانی بونز در سال 1995 به شمار میرود. جری لوئیس در کنار دین مارتین در دهه های 1940 و 1950 ابتدا در تلویزیون و بعدها در سینما به شهرت رسید.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
جنجالی یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من اصلا اینا نمیخونم.
صدای فرداست، رادیو فردا.